أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به دعایی آخر سوره بروج رسیدیم که البته نکته اصلی این دو سوره رو روز گذشته در رابطه با قرآن و اینکه قرائت به چه معناست و در اینجا اون وقت بل هو قرآنون، قرآن به چه معنا میتونه باشه، و فروز مختلفی مطرح کردیم. اما حالا یه نکات دیگه‌ای پیرامون این دعایه وجود داره که بگیم و بحث رو به سرانجام برسونیم و انشاءالله امروز بحث سوره بروج به نهایت برسه که انشاءالله از شنبه سوره بعدی رو یا به تعبیری سوره قبلی رو که سوره انشقاق باشه بحثش رو مطرح کنیم. در بل هو قرآن مجید، لغت مجید رو همین چند جلسه قبل پیرامون آیه ذوالعرش المجید مطرح کرده بودیم. گفتیم مجید یعنی با عظمت، با شوکت، بزرگی، و قرآن مجید هم یعنی قرآن عظیم و با عظمتی که در فرم و محتوا مانندش وجود نداره. اما لغت مهممون که بحث‌های مفصلی امروز پیرامونش داریم لغت لوحه. نه به نوعی به بیانی که حالا لغت اگر به این معنا گرفتید، اگرم به اون معنا گرفتید، یعنی اون مقربی که، چون گفتیم اونجا به معنای قرآن به معنای اسم مفعوله، یعنی خواندنی. حالا پایان بحث امروزم پیرامون این که اینجا چگونه خواهد بود هست، اون چیزی که خواندنی است و بسیار با عظمت است. اما دیگه فرم و محتوا بله پیرامونه قرآن معلوف ماست. اما در رابطه با لوح، لغت لاحه یا لوحه معروف اینه که به معنای آشکار شدنه و تلویح اون وقت یعنی آشکار کردن، به معنای اشاره کردن هم به همین جهت اومده، چون اشاره که شما میکنید آشکار میکنید چیزو، لذا میگن تلویحاً اشاره کرد، یعنی در حقیقت آشکار کرد این رو یا با اشاره به اون مطلب آشکارگی بخشید. مرحوم آقای مصطفی البته یه قید زائدی رو اضافه میکنن، میگن آشکار شدنی که بر تفتیح باشه، بر یک سطح باشه، هر نوع آشکار شدنی نیست، آشکار شدن بر سطوح، بر یک جای صاف. لغت لوح هم به همین بیان به معنای صفحه میاد، حالا یا از باب این که در او معانی را آشکار می کنند، یا از باب این که در او چیزی را می نگارند و آشکار می شود، یا از باب این که یه صفحه است صافه. در بحث لوح در قرآن سه لوح داریم. یکی الواحی است که مربوط به حضرت نوحه، یکی الواحی است که مربوط به حضرت موسی است، و یکی هم خطاب به قرآن تعبیر لوح شده. در رابطه با حضرت نوح، لوح به معنای تخته های کشتی است. و فتحنا ابواب السماء به ماء منهمر، وقتی میخواد طوفان رو توضیح بده میگه ما درهای آسمان رو با یک آب جاری سیلاسا باز کردیم و فجرن الارض عیونا و از زمین هم چشمه ها رو منفجر کردیم، شکافتیم، بیرون آوردیم. فلتق الماء، آب آسمان و آب زمین به هم ملاقات کرد، برخورد کرد، به هم رسید. علا امر قد قدر، بنابر یک دستوری که داده شده بود، تقدیر شده بود. و حملناه علا ذات الواح و دسر، و اون وقت کشتی حضرت نوح رو حملناه، که به خود نوح میخوره، ما نوح رو یا کشتیش رو یا خودش رو اصحابش رو یا قومش رو یا تبعینش رو همه رو بر یک ذات الواح، یعنی یک کشتی که صاحب الواح و دوسره، دوسر به معنای میخ بعضی گرفتن ولی ظاهرا معنای اصحش تنابه. الواح هم به معنای، حالا دو جور معنا کردن، یا چوبهای خیلی بزرگ که امروز ما یه هش رو به ره عوض میکنیم میگیم الوار، نه به معنای لورها، میگیم الوارهای بزرگ. یکی هم گفتن به معنای استخوانهای بزرگه، یعنی این استخونا رو به هم بسته بود و حالا اون وقت لابد فیل و دایناسورها و اینها بودن، استخوانهاشون خیلی پت و پهن بوده، اینها رو گرفته بودن و روشون کشتی رو سوار کرده بود. اما این در رابطه با لوح حضرت نوحه که خب به معنای همین تختها یا استخوانهایی است که باهاش کشتی رو با میخ یا با تناب به هم بستن و ساختن، که خب پیدا هم از خیلی کشتی کوچکی بوده ظاهراً با این حساب. حالا اینکه چگونه همه این موجودات توش بودند، از هر کدوم و من البقر اثنین و من المعز اثنین و همه توش بودند، شبهاتی هم مطرح کردن اینها چقدر بوده و میدونم، میخوام بگم بالاخره نر و مادهشون رو گرفتن بردن. این من البقر اثنین تو کشتی نوح نداره، ولی از باب تنظیر عرض کردم این بردن اونجا. حالا اینم ممکنه جوابهای دیگه ای هم باشه که اینها رو بحثای ژنتیکشون رو بردن و حالا اون وقت علمش بوده که بتونن اینها رو بعدن پرورش بدن یا بیارن، چگونه بوده اینا جای خودش. اگر رسیدیم انشالله به بحث نوح، انشالله اونجا این بحث رو باید با شبهاتش مطرح کنیم. اما در رابطه با الواح حضرت موسی نکاتی وجود داره. در رابطه با حضرت موسی، خب تعبیر لوح به کار رفته که ولما رجع موسی، حضرت موسی وقتی میره به کوه طور، در اونجا خداوند به او ده فرمان رو میده و این ده فرمان روی این دو لوح که گفتن دو لوح هم بوده، به صورت هم این طرفش هم اون طرفش، یعنی دو رو، یعنی مثلا چهار صفحه باشه، نوشته شده بوده. این رو اون بالا و این رو خداوند به او میده. حالا این همون توراته که مرحوم آقای طباطبایی میگند، یا این که نه، این نازل شده یا اجمال توراته، پیش از توراته، که نقل شده به این که رشید رضا در المنار گفته این قبل از توراته، مثل بیان اجمالی که ما در قرآن هم داریم، میگیم به صورت مجمل در شب قدر نازل شد بعد تفصیل داده شد، این هم اجمالا بر حضرت موسی نازل شد اما بعدن وارد شد و آمد در تفصیلش در تورات آمد. ده فرمان بود. حالا میگم ده فرمان، یه قولش اینه که نه، خود تورات هم تو همین الواح بوده، اونا میگن ده فرمان. حالا نکته ای که هست این که خود یهودی ها میگن این به خط خود خدا هم بوده، در حقیقت هم یه پله از قرآن بالاتر، ما میگیم کلمات از خداست، اونها میگن نگارش هم از ذات مبارک ربوبی بوده. خب موسی وقتی میره اونجا این لوح‌ها رو میگیره و بر میگرده میاد میبینه عجب این قومش همه گوساله پرست شدند و عصبانی میشه، محکم لوح‌ها رو میزنه زمین. حالا دست اونا عصبانی شده چه لوح‌ها رو شکونده، این بالاخره حضرت موسی همچین عصبانیتی رو قرآن ازش حکایت میکنه که مقداری تند بود و عصبانی بوده، و این هم در رابطه با پیامبر میگن امت وسط، یکی هم خود پیامبرم بین وسط جامع صفات رحمانیه عیسی و غضبیه موسی بوده. حالا این که میزنه زمین میشکنه بنابرای یه قول، یه عده میگن نه نمیشکنه. قرآن حکایتی که کرده حکایتی شکستن نیست، زدن زمینش هست، ولی این که شکست درش نیست. اون تا خود یهودی ها میگن زد زمین و شکست و تکه های او موند دست بنی اسرائیل، اینا رو برداشتن، تیکه ها رو هر کدوم نگه داشتن و اینها رو در تابوت گذاشتن. تابوت به معنی صندوقه، نه به معنی تابوتی که مرده توش میذارن. این تابوت موسی بسیار معروفه در بنی اسرائیل، در قرآن هم اومده، دو سه بارم در رابطه بحث مختلف راجبش اینجا قصتشو گفتیم، دیگه دوباره تکرار نمی کنیم. تابوت توش عصای حضرت موسی بوده، توش همین الواح بوده، میگن توش یک ظرف بزرگی از من و سلوا که میگن که آرد یا نونی بوده، یا بعضی میگن مثلا یه شیرینی بوده که ازش در او بوده و باش برکت میکردند. قرآن به تابوت که میرسه و میگه مما و بقیتون مما ترک آل موسی و آل هارون، این تتمه چیزهایی که آل موسی و آل هارون داشتن رو در این تابوت، یعنی در این صندوق چه گذاشته بودن. کراماتی هم بر این صندوق نقل میکنن، مثلا میگن بنی اسرائیل وقتی رسیدن به رود اردن تابوت رو زدن به دریا، همون نقشی که عصای موسی بر رود نیل ایجاد کرد، این تابوت هم در رود اردن ایجاد کرد، رود اردن رو شکافت و اینا تونستن از رود اردن عبور بکنن. چی هم توش بوده؟ خب روشنه که موعظه هایی بوده. قرآن میگه و کتبنا له فی الالواح من کل شی موعظه و تفصیلا لکل شی. این تفسیرن لکل شی به این جهت بعضی گفتن همه تورات توش بوده، ولی این که موعظه باشه و یه فرمان باشه و اجمال باشم یه بحث. قصه رفتن و برگشتن و عصبانی شدن و اینای حضرت موسی هم در قرآن آمده و من به علم ما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، وقتی حضرت موسی از کوه تور برگشت اومد سراغ قومش عصبانی غضبناک، قال بئس ما خلفتمونی، چقدر بد جانشینانی بر من بودی، من بعدی، این چه نوع، من چند روز رفتم، 30 روز رفتم و اتممناها به 10 و 40 روز شد و اونجا موندم و 40 روز شما همه تون گوسال پرست شدید، عجلتم امر ربکم، آیا شما رها کردید و مسئله نسید و القل الوا، کوبید زمین، پن انداخت، القا کرد، این پر کرد و اخذ به رأس اخیه یجره الی، گردن یا سر برادرش هارون گرفت و گفتش که این کارا چیه، که اونم گفت یبن ام اینا ان القوم استضعفونی، اینا منو گرفتن و من نمیتونستم و ترسیدم بگم، تو دعوا انداختی تو بنی اسرائیل. ولما سکت عن موسی الغضب، وقتی از موسی غضب رفع شد، اخذ الالواح، الالواح رو برداشت. اینو بنی اسرائیل در، یعنی یهودی ها میگن اونو زد زمین شکست، خورد شد، رفت به کارش، دوباره برگشت رفت تو تور سینا، خدا دوباره بهش یه سری الواح داد. این اخذ الالواح، ولی ظاهرش این همون الواح رو برداشت. و فی نسخت ها هدن و رحمه، البته در این الواح این تعبیر نسخته ها ممکنه یه جوری هم اشاره به این دوگانگیش داشته باشه، یعنی نسخه دومی ازش بوده. حالا خودش خیلی مسئله مهمه. جنسش چی بوده؟ اقوال متعددی در مورد الواح حضرت موسی مطرحه. از حجر املس گفتن، املس همون لغتی است که تو فارسی هم اومده میگی ملس، ملسه یعنی نرم، کالا به معنای البته ترش شیرین به کار میره ولی یعنی نرم، یا به تعبیر یعنی براق، غیر خشن که نمیزنه. حجرون املس گفتن از این بوده. یه عده گفتن که فلز بوده، آهنی بوده، حالا یا مثلا آلمینیوم بوده، سرب بوده، روی بوده، یه حال فلزی بوده. یه عده گفتن که چوب بوده. از اون بر روایاتی هم داریم که زمرد بوده، زبرجد بوده، یاقوت احمر بوده، و یا این که چوبی بوده که از آسمان آمده بوده. مرحوم آقای مصطفی اینجا وقتی اینا رو بیان میکنه که اینا گفته میشه، البته بعضی هاشو این یاقوت و زبرجد و ایناش تو روایاته، ایشون که اینا رو میگه میگه که اینا دلیلی نداریم، ما همینجوری چیزهایی گفتن، هیچ کدوم شاهدی بر مسئله نیست. حالا اینا فرقی هم نمی کنه از هر چی بوده، مثلا نباشه، البته این زد زمین دیگه اون حد نمیشکست، اون شاهدش بر این که به نفع این صابون هم الان میگن، یعنی عرب های الان لوح در اصطلاح عادیش الان یعنی صابون تو اصطلاح عامیانش. خب مرحوم آقای مصطفی نکته لطیفی هم داره، حالا پرانتزی وسط بحثمون مطرح کنیم، میگه این توراتی که الان دستمونه حتما اونیست، به خاطر اینکه این در پایان سفر پنجم میگه موسی وقتی مرد 120 سالش بود، بنی اسرائیل 30 روز بعدش عزاداری کردن، هیچ پیغمبری بعد از او در میان موسی، در میان بنی اسرائیل به عظمت او نیامد. اینا معلومه گزارش های بعد مرگ موسی است، رفتی به او نمیتونه داشته باشه که در الواح آمده وقتی مرد، نمیگه وقتی هم میمیرد مثلا این موسی تو بعد از 120 سال میمیری، اینجوری نیست، به نوعی گزارشیست، ولذا این نمیتونه این تورات فعلی که تنظیم شده و سفر پیدایش داره و پله پله آمده جلو، اینا چیزاییست که بعدها درست کردن، این نمیتونه او باشه. حالا خوب یا بد، مطالب خوب داشته باشه یا بد داشته باشه، غلط باشه یا درست باشه، این اونی نیست که به خود موسی دادن، چون گزارش زندگی خود موسی هم توش هست. مجموع بحرین حالا یه تعبیر لطیفی هم داره، میگه طول این الواح هم 10 یا 7 بوده. حالا 10 یا 7 چیچی هم نرفته، وجب، متر، ذراع، ذرع. حالا میگه یا 10 تا بوده یا 7 تا بوده. یه از بزرگانی بود، دو دفعه میخواستن توی محلشون تو شهرشون میخواست بره از یه بانک مرکزی اینا وام بگیرن، اومده بود که بره پیش رئیس جمهور، یکی از علمای بزرگ بود، که بگن آقا مثلا به اون شهرشون، به اون کاری که دارن یه وامی بدن. من بهش گفتم که حالا چقدر وام میخوایید؟ گفت 100 تا. گفتم 100 هزار تا یا 100 میلیون یا 100 میلیارد؟ گفت نمیدونم. گفتم تومن یا ریال یا دلار؟ و اونم نمیدونم، من 100 تا وام میخوام. حالا این شنیده بود که اینا اون محلشون 100 تا وام میخواد، اینم گفته بود 100 تا وام میخواییم، حالا 100 تا چی چی شو خیلی نمیدونم. اینم حالا مجموع داره اینجا میگه اول این الواح 10 تا یا 7 تا بوده، 10 تا یا 7 تا چیش رو ظاهرن ننوشته تا اونجا که من دقت کردم. الواح نقطه‌ای که وجود داره این که این الواح موسی 2 روح بوده. چرا تعبیر الواح کرده؟ اینجا مجموع بحرین میگه به دوتام جمع منطقی میکنن نه جمع ادبی. الواح بهش گفته میشه لوحین، اگه نگفته گفته الواح، من باب این مسئله بوده. خب این در رابطه با لوح، چون لغت لوح و قصه حضرت موسی و اینم بعید بود برسیم به اون آیه در زمان خودش، اینجا یک اشارت و مایی بکنیم. اما حفیظ لغتا به معنای مراقبت و نگهداری است و قبلا راجع به لغت صحبت کردیم. نه گفتم سه موضوع داره میرسیم حالا لوح قرآنش هم اینه. گفتم سه تا موضوع در رابطه با لوح در قرآن مطرح شده، یکی لوح نوح، یکی لوح موسی، یکی هم لوحی که به قرآن میگن، که حالا راجع به قرآنش هنوز میرسیم. ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا، تو مراقب اونها نیستی، یا ان ربی علی کل شیء حفیظ، خداوند بر همه چی مراقب، نگهدار، پاسبان، رعایت کننده است، که خوب هست. اینم محفوظ، اون حفیظ و محفوظ از ریشه حفظ و نگهداری شده، اون حالا در اونجا معنی نگهداری کننده است، حفیظ در اونجا معنی استفاعل. اما در رابطه با قرآن، خب دیروز مفصل گفتیم که این که قرآن مجید در لوح محفوظه، اینجا ما معنایی که میتونیم متعارفن بکنیم اینه که یک چیز خواندنیست و در یک لوحی که درش مطالب ثبت میشه نوشته شده، منتها این لوح در یک جاییست که حفظ شده. اون خیلی معنای سادشه، به این معناست که قرآن در یک نوشتاریست روی یک برگهی، حالا لوحی میتونه کاغذ باشه، میتونه چوب باشه، میتونه خشت باشه، میتونه فلز باشه، در یه جای حفظ شده. ولی دیروز با توجه به اون معانی که هی گفتیم، یه گام رفتیم جلو و گفتیم به این که این ممکنه روح معنا باشه، چهار مرتبه هی روح معنا رو توسعه دادیم، اینجا میتونیم بگیم که مراد یعنی یک چیزیست که خواندنی با عظمته و اولا لازم نیست متن باشه، چون گفتیم در قرائت لازم نیست متن باشه، در روح معناش لازم نیست موضوع باشه، وضع باشه، لازم نیست مکتوب باشه، لازم نیست که حتی رموز اشکال باشه. هر چیزی که شما رو از یک مطلبی به مفهوم دیگری انتقال بده، از یک فضایی به چیز دیگری انتقال بده، بلذا این یک خواندنیست، یعنی یک مطلبیست که در دل خودش مفاهیم بسیار قوی تری داره، یه دال مرکزیست، یک نکتهیست که میتونه شما رو به مراتب دیگه انتقال بده، ولذا در لوح محفوظ این داستان در لوح هم مطرح میشه، که لوح هم لازم نیست سنگ و چوب و اینها باشه، لوح به معنای آشکار شدن، آشکارگیست، در یه جایی که در اونجا آشکاره اما بر خودش آشکاره، در یک محیطی که در محیط خودش آشکاره و محفوظه، نگهداری میشه. حالا پیرامونش انشاءالله صحبت میکنیم همین امروز، یه مقدار این بحثات همین مقدار به اجمال بگیریم اگر سراغ روح معنا رفتیم که این معناشه. یه پله توسعهش رو کمتر بکنیم، یک مفاهیم موضوعی است که در یک جایگاه مناسب خودش حفظ میشه. یه پله دایره رو کوچکتر بکنیم، یک حروف و کلمات و اشکال و اینهای موضوعی است اما لازم نیست مکتوب باشه، اینا به صورت مضامین وجود دارن، باز در محیط مناسب خودش حفظ میشه. خب بس رو خیلی اینجا ذره بازش بکنیم، احتمالات متعددی رو رجوع لفظ قرآن بدیم تا بعد یه احتمال نهایی هم بدیم که خیلی ممکنه دیگه از آبادی دور باشه، ولی حالا به عنوان احتمال نهایی نهایی بشه، توجهی فقط گوشه ذهن باشه. اولا اینجا قرآن معرفه نیمده، نکره آمده، بله هو قرآنون. ابن عاشور یه نکته‌ای داره، میگه اگر جایی در قرآن معرفه گفته شد القرآن، این اشاره به همه قرآن معهوده. اما اگه جایی نکره به کار رفت معنای مصدریست و اصلا شما این رو به معنای قرآن خودمون نگیرید که نمو خواندنی، یعنی معنای لغوی شده در نظر بگیرید. بله در قرآن معرفه زیاد به کار رفته، علم القرآن، لقد یسرنا القرآن للذکر، یا در آیات دیگه میگه نحن نزلنا الیک القرآن تنزیلا، اونجا الف لام داره، این هم قرآن. منتها در جاهایی که نکره به کار رفته مراد کتاب معهود نیست که اسم دیگرش هم فرغانه، که این همین کتابی باشه که یا به دیگرش یا از ذکره یا به تعبیری در صفحات جمع میشه بهش میشه گفت مصحف امروز، نه این خواندنی. حالا اگه اینو گفتیم و فرمایش ایشون پذیرفتیم، یعنی گفتیم قرآن در اینجا به معنای چیست؟ به معنای مصدریش خواندنی. سه احتمال در این آیه مطرح میشه با توجه به بل هم میخوایم معنا کنیم، هوبر هم معنا کنیم. بل هوبر قرآن و مجید، اولا اضراب از چیه؟ دوم من هوبر به چی برمیگرده؟ بعد قرآن مجید معنا میشه. اولیش که بگیم این اضراب از تکذیبه و هوم به تکذیب برمیگرده، خود تکذیب. یعنی گفته بود بلی الذین کفروا فی تکذیب، بل هوم این تکذیب اینها یه چیزی بوده مسلم، یه خواندنی بزرگیست. یعنی به عبارت دیگه این از قبل مسلمه، یه امر قاعده جهانه، یک قانون تکذیب اونها امر مسلمیست. اضرابش هم از این بابه که میگه اونها در تکذیبند، ولی بدون تکذیب اونها یک چیز مسلمی بوده، بحث همچین نیست کار اتفاقی باشه. یه تکذیب اونها یه خواندنی با عظمتی است، یعنی در حقیقت یه چیزی است که در لوح محفوظ ثبت اتفاق حتما میفته، تردید توش نیست. مثلا اینکه شما میگید آقا کفر ابلیس در یک مطلب نوشته شده مسجل است که در لوح هست. دوم بگیم که این اضراب از حدیث جنوده، هر اتاک حدیث الجنود، بل هوه این حدیث جنود یه داستان خواندنیست در علم خدا. اینجا دیگه خواندنی میشه علم خدا دیگه، اونم گفتیم قبلیش هم علم خدا، یک داستانیست. بل هوه یعنی حدیث جنود، یک داستانیست که قطعیست در علم خدا که با عظمت و در لوح محفوظه هست و قابل تکذیب هم نیست. بل الذین کفروا فی تکذیب، اما نه این قابل تکذیب نیست، این مسجله. هوه به حدیث جنود برمیگرده، اضراب هم از اوست، به خلاف احتمال اول که هوه به خود تکذیب برمیگرده. احتمال سوم این که بگیم هوه به احاطه خدا برگرده، و الله هم برائح محیط، بل هوه یعنی احاطه خدا یک قرائت خواندنی مسجله. فکر نکنید احاطه خدا این یه احاطه شلیست، نه یه احاطه است که تقدیرش قطعیست، یه امر ثبت شده است، یه امر مسجل مسلم تثبیت شده است، اندالله ثابت. احاطه به برمیگرده به مستر، مستر اشکال نداره، زمین به همه صورت بتونه بشه برگرده. این احتمالاتی که ممکنه بگردید احتمال دیگه هم پیدا کنید، احتمال بعدیمون هم ممکنه اینجا بیاد، من نخواستم خیلی توسعه در احتمال بده. اینا با فروز این که بگیم قرآن در اینجا نکر است. پس اینجا اگه گفتید اصلا بحث قرآن یعنی خواندنی، حالا خواندنیش هم با همون احتمالات چهارگانه‌ای که دیروز گفتیم، یعنی یه چیزی بوده و ارو میخوندن، یا یک مطلب مسلمی است، یا این که حتی وضعم نداره که گفتم مثلا قرع دادتون باشه میگفتم از همین آمده دیشب اشاره کردیم، یا درباره این که میگم آقا من از صورتت خوندم از چشات خوندم، اینا تعابیر است که به کار میره دیگه مجازم نمیگیریمش. اما اگر گفتیم قرآن اینجا نه، به معنای همین قرآن معهوده، حرف ناشور رو نپذیرفتیم، گفتیم قرآن یعنی القرآن، بله هدا قرآن و مجید، بگیم هم چون خبر واقع شده، خبر میتونه نکره بیاد و اینجا مستر نیست، اینجا بله هدا یعنی همین قرآن خودمون، اون وقت به نظر میرسه باید بگیم این اضراب از اون مکذوبه نه خود تکذیب. بله الذین کفروا فی تکذیب، چی رو تکذیب کردند؟ پیامبر رو یا سخنان پیامبر رو؟ بعد میگه نه، این سخنان پیامبر که تکذیب شده ها بود، اینها قرآن مجید است، سخنان تو قرآن مجید است. و هوده به مکذوب برمیگرده، مکذوب رو هم باید به چی برگردونیم؟ به سخنان پیامبر، اون وقت نه خود پیامبر، یا به خود پیامبر برگردونیم، اون وقت بگیم خود پیامبر خواندنیست، یعنی خود پیامبر یک محیطیست که از او قرآن میجوشه. که این خب با این حرفای کسایی که امروزا مطرح میکنن بیشتر سازگاره. این همه نکته. نکته بعد این که حالا باشم ادامه داریم، نه اون نکته مهم آخر بیم. نکته دیگه این که سه قرائت غیر مشهورم در این آیه هست. یکی قرائت ما میخونیم بله هو قرآن و مجیدون، اما بله هو قرآن و مجیدن اینجوری هم خونده شده، یعنی اضافه و مضاف و مضاف الی، که یعنی قرآن خدایی که آن خدا مجیده است، که حتی تفسیرش هم کردن، یا گفتن اون کسی که اینجوری خونده گفته بوده قرآن رب مجید، قرآن رب مجیده مثلا، حالا در مقام تفسیر گفته بوده یا اینجوری. نوع دوم قرائت فرقی که اینجا داره، لوح رو فی الوا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ نخونده، خوندن فی لوح. لوح به معنای حواست، گفتن تو آسمون هست بالای فلک سومه، به اونجا آویزونه. قرائتش هم قرائت یک کسیست به نام یحیی بن یعمر، که این آقای یحیی بن یعمر احوازی هم بوده، بعد رفته بصره، از شاگردان برجسته ابوالاسود دوعلیست که خود ابوالاسود از امیرالمومنین کسب ادب کرده، در ادبیات بسیار سرآمد شده، اول کسی بوده که قرآن رو نقطه گذاری کرده و میگن هم محب اهل بیت بوده و شیعه بوده، ولی سرصدا نمی کرده، خیلی هم به بقیه هم کار نداشته، و همین حسابم حجاج گرفتتش و تبعیدش کرده به خراسان، منتها رفته خراسان چون آدم باسوادی بوده اونجا به عنوان قاضی منصوب شده، منتها نقله که اونجا بس که مشروب خورده و خمر خورده از قضاوت عذر شده، حالا این راست باشه یا دروغ باشه، به هر حال اینم بوده، منتها در وثاقتش ظاهرا ذهبی و اینا همه گفتن که انسان موثقی است در نقلش. این قرائت لوح مال اونه. یک قرائت دیگه هم داریم در اینجا، بل هو قرآن مجید فی لوح، ما الان میگیم محفوظ زن صفت موضوع، اون داره فی لوح محفوظ زن، یعنی قرآن مجید فی لوح محفوظون که اینو در حقیقت صفت برای قرآن گرفته. بله هو قرآنون مجیدون محفوظون. اینجوری دو نکته دیگه مونده. یکی این آیه یک آیه نظیر دیگه هم داریم ازش، و اون این که در سوره واقعه میفرماید که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. به همین جهت هم قرآن ها یا روش می نویسن قرآن مجید یا می نویسن قرآن کریم، یعنی چون خود صفت داده کتاب احکمت هم دارم، بعضا قرآن حکیم هم می نویسن اما خیلی نادره، یا می نویسن قرآن کریم یا می نویسن قرآن مجید.
مدت پیش قرآن مجید قرآن ایرانی بود، کریم مال عربا.
قرآن کریم و قرآن مجید صفیه رفیقی داشتیم گفت این بچه ما بهمون گفته بود که برو مدرسهشون گفته بود یه قرآن مجید بخر، ما رفتیم قرآن خریدیم آوردیم، بچه قبول نمی کرد، گفت ما گفتم قرآن مجید بگی تو قرآن کریم گرفتیم، این اون نیست که مدرسه گفته. خلاص این قرآن کریم تو بحث آنجا آمده تو سوره. حالا آیا قرآن کریم و مجیدش الان موضوع بحث ما نیست، اونجا داره فی کتاب مکنون، اینجا داره فی لوح محفوظ. آیا لوح محفوظ همون کتاب مکنونه؟ اینجا یه نکته وجود داره و اونی که مکنون به معنای چیزیست که پوشیده است و قابل دستیابی نیست، و در اون آیه فسبح بسم ربک العظیم فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. خب این دوباره آیا برمیگرده به این که اون قرآن کریم دست نیافتنیست، یعنی کنهش رو کسی نمیفهمه، به این میشه مکنون. اما محفوظ یعنی چی؟ در رابطه با محفوظ سه احتمال مطرحه. احتمال اول این که بگیم محفوظ یعنی تغییر و تبدیل و تخریب نمیشه، به انا لهو لحافظو، ما حفظش میکنیم، نحن نزلنا الذکر و انا لهو لحافظو. یه احتمال دوم این که بگیم یعنی تنجیس نمیشه، دایم از سهول المتحرم، یعنی قرآن محفوظ از این که نباید نجس بشه. حالا نجاست هم میتونه قذارت ذاتی باشه، میتونه آدم به این معنی که نجس ظاهری باشه. یکی هم بگیم محفوظ از اطلاعه، یعنی هیچ کسی دوباره بهش دسترسی نداره. اینجا اگه گفتید دوباره نزدیک به همون کتاب مکنون میشه، یعنی غیر قابل دسترسی است. حالا میخوایم وارد اون مطلب نهایی خودمون بشیم. ببینید یه احتمالی داره که ما بگیم بله هو قرآن مجید، این هو به خود خدا برگرده، چون قبلش داره والله من ورائهم محیط، و خدای سبحان قرآن مجیدیست در لوح محفوظ، در کتاب مکنون، در عالم احدیت. منتها چرا میگید کتابه؟ چون مظاهر داره، ظهور داره، اما خودش قابل دسترسی نیست. همه عالم شواهد اوست اما خودش غیر قابل دسترسی است. به این جهت میتونید بگید که او قرآنه، خواندنی است. البته نه اون وقت دیگه الف لام عهد نباید بهش بدید، همون مصدری بگیرید. او پنهانه، احاطه داره و او خواندنی است. یعنی چی؟ یعنی اوست که بروز میکنه. قرار شد معنای قرآن رو قرار بدیم، هر چیزی که شما با به او دسترسی پیدا می کنید، هر چیزی که می تونید بهش به نوعی ازش یه چیزی رو کسب بکنید، خواندن قرار شد ما چیزی رو ببینیم پی به چیز دیگری ببریم. خدا خواندنیست، یعنی شما میتونید خدا رو درک کنید، اما ذاتش در لوح محفوظه، تجلیاتش رو میتونید درک کنید، جلوه هاش رو درک کنید. اون وقت به چه حساب خواندنیست؟ به حساب ظواهرش. به چه حساب مکنونه؟ به حساب ذاتش، که اصلا اون محفوظه، لوح محفوظه، مکنونه، اصلا قابل دسترسی نیست. اینجا ممکنه اون سوره واقعه هم یه شاهدی براش بگیریم، بر همینم خوندیم، گفته بود فسبح باسم ربک العظیم فلا اقسم به مواقع النجوم، که گفتیم بعضی ها میگن اینا رو باید بخونید فلا اقسم، الفش الف زائده، و سبح باسم ربک العظیم، تسبیح کن، بعد فلا اقسم، قسم میخورم به مواقع النجوم، و اونم قسم بزرگی است که چی؟ انه لقرآن کریم، همون سبح باسم ربک العظیم. البته اونجا یک لطافت بالاتری داره، اسم خدا قرآن عظیمه. اونجا اگر بگید خیلی راحت تر میشه، به خاطر اینکه ما در اینجا باید بگیم خدا اون مفهومی است که چیزهایی رو که میخونیم به او اشاره میده، چون خودش رو که نمیتونیم بخونیم، کلماتش رو میخونیم، به نوعی بحث به حال متعلق میشه. یعنی و انهو کلماتی دارد که آن کلمات قرآن است، مثل زیدان ابوه قائم. اینجا باید بگیم بل هو کلماتهو مظاهرهو اسماءهو قرآن، والا خودش که قرار شد فی لوح محفوظ باشه، دستیابی رو شدشته باشه. مگر اینکه اون وقت قرآن رو بگیریم ما یقرا، یعنی اون چیزی که مزامینی که به سبب قرائت با آنها میرسیم، یعنی ما یفهم من القرائه، میگیم بله هو قرآن مجید، یعنی بله هو مفهومون که یفهم من القرائه، قرآن به این معنا باشه، میشه به هر حال بحث در مال متعلق یا باید تصدیل بریم تو من. اما در آیه شریفه سوره واقعه خیلی خوش دست داره، فسبح باسم ربک العظیم و انه لقرآن، این اسم خودش قرآنه. البته کسی نگفته، ما هم در حد احتمال میدیم، یه ردیه هم داره ما که ادامه سوره واقعه یه همش لا یمسه الا المتحرون تنزیل من رب العالمین، که اینو البته اون اگه بخواید بیایید بازم میشه اونا دفاع کنیم، به این اسماء الهی نمیتونید شما دسترسی پیدا کنید، اسماء تنزیل من رب العالمین، رب مقام بالاتری است، اینا نازل شدن، ولی ممکنه با لغت تنزیل بگن ظهور در ای داره، به همین اندازه شون یه احتمال بدویه که به ذهن ما رسیده، کسی هم نگفته، خیلی هم اینا ادعا داریم از این که وارد اینجور تحلیلات قرآنی بشیم، اما چون رو مبانی کسایی است که اینجوری تفسیر کردند و پذیرفته شده است، این هم یه احتمال، ولی یکون علا ذکر منکم هازا تمام الکلام در بحث سوره بروج. انشالله روز شنبه وارد سوره انشقاق میشیم، بله، و سماعو فدر سماعون شب، انشالله تا شنبه.